بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو تصمیم به تماس با مقام های ارشد روسیه گرفتند. آیت الله سیستانی دعوت اکبر هاشمی رفسنجانی را برای سفر به ایران نپذیرفت. آمریکا میگوید در تلاش است تا روکسانا صابری از در ایران آزاد شود. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله، مجله شبانگاهی پنج شنبه 15 اسفند 1387 و برابر با 5 مارس سال 2009 میلادی. همراه با همکارانم و مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست خبرها را از همکارم حسین قویمی بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای قویمی.
با درود فراوان. وزیران خارجه پیمان ناتو در نشست یک روزه در بروکسل تصمیم گرفتند تماس‌های خود را با روسیه در سطح بالا از سر بگیرند. در پی درگیری روسیه و گرجستان طی تابستان گذشته، ناتو تماس‌های خود را در سطح بالا با روسیه قطع کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این تصمیم را آغازی دیگر خواند. او همچنین از پیمان ناتو خواست تا درهای خود را به روی عضویت اوکراین و گرجستان نبندد. روسیه به شدت مخالف عضویت این دو کشور در ناتو است. وزیر خارجه آمریکا امروز همچنین خواستار برگزاری اجلاس وزیران خارجه درباره افغانستان و چالش‌های منطقه‌ای با همکاری سازمان ملل در 31 مارس یعنی 10 فروردین شد. وزیر خارجه آمریکا فردا در ژنو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگو می‌کند و سپس به آنکارا خواهد رفت. در خبر دیگر، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز پس از دیدار با آیت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان در عراق این دیدار را تاریخی و بسیار با ارزش توصیف کرد و در ادامه افزود که از آیت الله سیستانی برای سفر به ایران دعوت کرده اما وی به دلیلی به گفته او قانع کننده از پذیرفتن این دعوت عذر خواسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رفسنجانی گفته است که در این دیدار درباره مسائل حوزه‌های علمیه قم و نجف و همچنین مسائل سیاسی بین المللی گفتگو شده است. در خبر دیگر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید این کشور در تلاش است تا وضعیت روکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران را مشخص کند و او را به آمریکا بازگرداند. خانم کلینتون افزود وزارت خارجه آمریکا به سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در تهران است تماس گرفته تا اطلاعات بیشتری در این باره به دست آورد و همچنین مراتب نگرانی شدید آمریکا را در این مورد به مقام‌های ایرانی منتقل کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا این نحوه بازداشت یک خبرنگار جوان ایرانی آمریکایی نشان دهنده ماهیت حکومت ایران است. در خبر دیگر، حسابرسان آمریکایی میگویند احتمالاً شرکت خودروسازی جنرال موتورز از بحران مالی کنونی نمیتواند نجات پیدا کند و در این باره ابراز تردید کردند. جنرال موتورز تا چندی پیش بزرگترین شرکت خودروسازی جهان بود اما اخیراً شرکت خودروسازی ژاپنی تویوتا بر رقیب آمریکایی خود پیشی گرفته است. ماه گذشته میزان فروش خودروهای جنرال موتورز 52% کاهش یافت و مدیران این شرکت اعلام داشتند که ناچارند 47,000 نفر از کارخانه‌های خود را در گوشه و کنار جهان اخراج کنند. دولت آمریکا مبلغ 13,400,000,000 کمک اضطراری در اختیار جنرال موتورز قرار داده است. آقای فاطمی؟
با سپاس از حسین قویمی نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. نیروگاه بوشهر سرانجام کی به راه می‌افتد و سرنوشت آن به کجا می‌کشد؟ گزارشی در این باره خواهید شنید. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اظهارات همتای سعودیش که ایران را یک چالش خوانده بود ابراز تعجب کرده است. نگاهی به مناسبات ایران و عربستان سعودی. اما روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ترکیه به نحو کم سابقه گسترش یافته است. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، برای اعدام متهمان انفجار حسینیه شیراز فقط تعیین زمان و مکان باقی مانده است. پرونده‌ای پر از ابهام. یکی از شخصیت‌هایی که حزب سبزهای آلمان در شهر اشتوتگارت برای گزینش رئیس جمهوری آلمان تعیین کرده، یاسمین طباطبایی، بازیگر ایرانی تبار است. سفری به آلمان خواهیم داشت. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. سرنوشت نیروگاه بوشهر به کجا میرسد و کی راه اندازی میشود؟ در حالی که هفته پیش سرگئی کیرینکو، رئیس شرکت دولتی روس اتم، با حضور در بوشهر از پیش راه اندازی اولین نیروگاه هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه با طرح این مطلب که اوکراین از تحویل توربین مورد نیاز نیروگاه خودداری می‌کند، عملاً امید به آغاز کار نیروگاه بوشهر را به آینده‌ای نامعلوم سپرد. فریدون زرنگار گزارشی دارد در این باره.
در حالی که هنوز زمان دقیق آغاز به کار نیروگاه بوشهر روشن نیست، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون تندرو هوادار محمود احمدی نژاد امروز پنج شنبه درباره راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: سالها بود که ایران را در راه اندازی نیروگاه معطل کرده بودند، اما به دلیل توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم و چون ترسیدند که ایران به تنهایی نیروگاه را راه اندازی کند، از ترس اقدام به این کار کردند. آقای مصباح یزدی که ظاهراً بحث‌های جلسه مجلس شورای اسلامی را در روز چهارشنبه نشنیده است، زمانی این مطالب را می‌گوید که روز چهارشنبه مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی، مسئله پیشراه اندازی نیروگاه بوشهر را تاکتیک فرار به جلو خواند و گفت این تاکتیک 10 سال است که از سوی روس‌ها به کار گرفته می‌شود، زیرا روس‌ها 10 سال است که همواره اعلام می‌کنند سپتامبر سال آینده نیروگاه بوشهر را راه اندازی می‌کنند، اما این سپتامبر سال آینده هیچگاه نیامده است. این نماینده مجلس دلیل تکمیل نشدن ساخت نیروگاه بوشهر را ضعف دیپلماسی دولت جمهوری اسلامی خواند. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، که جهت پاسخگویی درباره علت تأخیر در راه اندازی پروژه نیروگاه بوشهر به مجلس فراخوانده شده بود، راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را از اولویت‌های اصلی در روابط دولت نهم با روسیه خواند و گفت راه اندازی این نیروگاه قطعاً تا تابستان 88 اعلام می‌شود. منوچهر متکی که از دلایل تأخیر راه اندازی نیروگاه بوشهر را قراردادهای مختلف از یک سو و امتناع اوکراین و دیگر سازندگان خارجی از تأمین توربین و دیگر تجهیزات لازم نیروگاه از سوی دیگر دانست، بدون اینکه توضیح دهد چه خواهد شد اگر اوکراین همچنان از تحویل توربین مورد نیاز نیروگاه سر باز زند. آقای متکی دلیل دیگر تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را تغییرات در ماهیت حقوقی شرکت پیمانکار روسی اعلام کرد که زمان خصوصی و مجدداً دولتی شده است. طرح ساخت نیروگاه بوشهر به زمان پیش از انقلاب برمی‌گردد و قرار بود به وسیله شرکت آلمانی زیمن ساخت شود، اما پس از انقلاب آلمان‌ها از ادامه پروژه ساخت نیروگاه خودداری کردند و ایران برای به پایان رساندن ساخت نیروگاه بوشهر با شرکت‌های روسی قرارداد بست. هفته پیش سرگئی کیرینکو، رئیس شرکت دولتی روس اتم، با حضور در بوشهر از پیشراه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر و آماده شدن آن برای بهره برداری کامل خبر داد. اما به رغم وعده‌های روس‌ها و اطمینانی که دولت ایران درباره راه اندازی نیروگاه بوشهر در آینده نزدیک می‌دهد، ناظران منطقه بر این نظرند که هنوز و تا زمانی که درگیری‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه دارد، نمی‌توان به طور قطع انتظار راه اندازی نیروگاه بوشهر را داشت.
نگاهی بود به راه اندازی نیروگاه بوشهر و سرنوشت این نیروگاه از فریدون زرنگار.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، امروز از سخنان همتای سعودیش در مورد ایران ابراز شگفتی کرد و گفت ما از اینکه دوستان من در شناخت چالش‌ها از واقع بینی فاصله گرفتند تعجب می‌کنیم. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز سه‌شنبه در سخنانی تند و انتقادآمیز در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب، آنها را به اتحاد در برابر بلندپروازی‌های ایران فراخوانده بود. سعود الفیصل گفته بود عرب‌ها باید در منطقه به مقابله با بلندپروازی‌های ایران و از جمله برنامه‌های اتمی آن برخیزند. سعود الفیصل در این حال از کشورهای عرب خواسته بود اجازه ندهند کشورهای غیر عرب در امور عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی دخالت کنند. در همین خصوص مهرزاد پدرام گفتگوی داشت با معین ربانی، کارشناس مسائل عرب در عمان، پایتخت اردن، و نخست از وی پرسیده است که ریشه های نگرانی عربستان سعودی از جمهوری اسلامی ایران در چیست؟ معین ربانی:
Well, Iran is, if we look at the Gulf region, and especially since the destruction of Iraq by the United States.
اگر به کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه کنیم و پس از حمله آمریکا به عراق، ایران تنها کشور مستحکم و آسیب ناپذیر در منطقه است. البته با بلندپروازی هایی در سطح منطقه که حتی در نظر کشوری همچون عربستان سعودی با آن همه ثروت و قدرت نمیتونند با این مسئله کنار بیان. این یک مسئله است. دیگر اینکه عربستان همپیمان ایالات متحده است و به این نکته باور دارد که تهدید و خطر عمده برای عرب نه اسرائیل و نه آمریکا که ایران است، و به این دلیل آنها فکر می‌کنند برای امنیت ملی خود باید مراقب ایران باشند و نه غرب.
آقای ربانی، چرا عربستان سعودی از اتمی شدن ایران ابراز نگرانی میکنه؟
مشخصه اگر ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، در موقعیت مستحکم‌تری قرار میگیره. به همین دلیل اعراب و از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس نگرانند که با این وضع جمهوری اسلامی بتواند قدرتش را در مورد مسائلی از جمله نفت و امنیت داخلی به آنها دیکته کند.
شما فکر میکنید کشورهای عرب و اعراب بتونن در برابر ایران راهکار مشترک اتخاذ کنن؟
نه، من فکر نمی کنم اعراب راهکار مشترکی رو بتونن در قبال ایران اتخاذ کنن، تنها به این دلیل که برخی از کشورهای مهم عربی به ایران نه به چشم یک تهدید که به چشم یک بازیگر مهم منطقه‌ای نگاه می کنن. تا زمانی که بین خود اعراب اختلاف هست، انتظار نمی ره که بتونن راهکار مشترکی بر علیه ایران اتخاذ کنن.
نظرات معین ربانی، کارشناس مسائل عرب در عمان را شنیدید در گفتگو با مهرزاد پدرام راجع به روابط عربستان سعودی و ایران. همچنان در زمینه روابط خارجی ایران، در حالی که کشورهای غربی سرگرم بحث درباره مسائل هسته‌ای ایران هستند و از اعمال تحریم‌های بیشتر سخن می‌گویند، روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ترکیه بیش از پیش تقویت شده و تماس‌های دیپلماتیک در سال گذشته به نحو بی‌سابقه افزایش یافته است. طبیعی است که روابط تجاری بین ایران و ترکیه متضمن منافع اقتصادی برای هر دو کشوره، اما به باور کارشناسان ایران علاوه بر این منافع به دنبال این هم هست که از انزوای خود در سطح جهانی کم کنه. در این رابطه بنیاد جیمز تاون در آمریکا گزارشی دارد که فشرده از آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به گزارش بنیاد جیمز تاون آمریکا، علاوه بر سفر دو روزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به ترکیه در اواخر مرداد سال جاری و امضای 5 سند همکاری میان مقام‌های عالی رتبه دو کشور، وزیران ایران و ترکیه طی سال گذشته در 9 نشست درباره مسائل اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. در اواخر تیر ماه امسال منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران پس از گفتگو با نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان با تأکید بر اهمیت قراردادهای دو کشور در زمینه انرژی گفت روند مناسبات تهران و آنکارا رو به جلوست و چشمانداز مثبتی دارد. وزیر ترابری ترکیه نیز هفته پیش 11 اسفند یک تفاهم‌نامه همکاری برای گسترش همکاری‌های حمل و نقل بین ایران و ترکیه را در تهران امضا کرد. عبدالله گل قرار است 20 و 21 اسفند برای شرکت در نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی موسوم به اکو به تهران سفر کند و وزیر امور خارجه ترکیه علی بابا جان در نشست وزرای خارجه همین سازمان حضور خواهد یافت. به گزارش روزنامه انگلیسی زبان ایران دیلی، مهمترین موضوع مورد بحث در نشست سران اکو توسعه میدانهای نفت و گاز دریای خزر خواهد بود و راه‌های انتقال انرژی از این دریا بدون عبور از روسیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به نوشته روزنامه ایران دیلی پیش‌بینی می‌شود که جمهوری اسلامی در نشست اکو پروژه انتقال انرژی دریای خزر از طریق ایران را مطرح کند و به کوشش‌های خود برای جلب پشتیبانی کشورهای آسیای مرکزی از این پروژه بیفزاید. اگر این اقدام ایران به ثمر برسد، چالش مهمی برای خطوط انتقال انرژی غرب از جمله خط لوله گاز ناباکوست که از ترکیه عبور می‌کند. در اینجا مهمترین چالش برای ترکیه این است که همکاری کشورهای آسیای مرکزی را برای اجرای پروژه ناباکو جلب کند، نه پیشنهاد تهران را که می‌خواهد گاز و نفت این کشورها را از طریق ایران به خارج صادر کند. گزارش بنیاد جیمز تاون به نقل از ترکیش دیلی می‌نویسد از نظر اقتصادی ایران و ترکیه قرار است میزان مبادلات تجاری خود را تا 2 سال دیگر یعنی 2011 میلادی از 10 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار افزایش دهند. در این رابطه کورسات توزمن وزیر بازرگانی ترکیه 1 ماه پیش برای توسعه روابط بازرگانی به ایران سفر کرد و وزیر صنایع و معادن ایران نیز در اوایل ماه فوریه امسال از نمایشگاه بازرگانی ترکیه در استانبول بازدید کرد. صادرات ترکیه به ایران 1870 میلیون دلار است و واردات این کشور از ایران که بیشتر نفت و گاز است به 7840 میلیون دلار میرسد. گزارش بنیاد جیمز تاون در خاتمه می‌نویسد هدف ترکیه از برقراری روابط نزدیک با ایران توسعه روابط اقتصادی است، در حالی که ایران علاوه بر منافع اقتصادی به دنبال آن است که از شدت انزوای خود در جامعه جهانی بکاهد. انزوایی که حاصل برنامه هسته‌ای ایران و اصرار این کشور بر غنی‌سازی اورانیوم است و ترکیه با اینکه مخالف جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران است، نگذاشته است که برنامه هسته‌ای ایران روابط دو کشور را تحت شعاع قرار دهد.
حسین آریان بود و چکیده گزارش بنیاد جیمز تاون درباره روابط ایران و ترکیه.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
ساعت 21:17:30 به وقت ایران و 18:47 و اکنون 35 ثانیه به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا. در ادامه مجله شبانگاهی به شیراز می رویم. برای متهمان به انفجار حسینیه سید الشهدای شیراز درخواست مجازات اعدام شده است، همچنان که در خبرها شنیده اید، و به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس تنها تعیین زمان و مکان آن باقی مانده است. اما ابهام بر این ماجرا و پرونده همچنان سنگینی می کند. گزارشی از رویا کریمی مجد.
کی شود آیین زاره بر دلت دار؟
به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، تا اعدام متهمان پرونده انفجار حسینیه سید الشهدای شیراز تنها یک گام باقی مانده است. تعیین زمان و مکان اعدام در ملأ عام. محسن اسلامیان 21 ساله، علی اصغر پشتر 20 ساله و روزبه یحیی‌زاده 32 ساله متهمند که با انفجار بمبی دستساز در حسینیه سید الشهدای شیراز وابسته به کانون رهپویان وصال در شامگاه 24 ماه فروردین ماه سال جاری 14 نفر را کشته و حدود 300 نفر را مجروح کردند. احمد سیاوش‌پور رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتگو با رسانه‌ها در ایران اعلام کرده است پس از طی مراحل دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی مبنی بر اشد مجازات و اعدام متهمان این پرونده تایید شده است. رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین گفته است زمان و مکان اجرای احکام این به گفته او معاندان با نظام مقدس جمهوری اسلامی متعاقباً اعلام خواهد شد. در دادگاهی که 2 آذر ماه سال جاری برگزار شد، اتهام این 3 نفر محاربه و فساد فی‌الارض تشخیص داده شد. بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات چنین اتهاماتی مرگ تعیین شده است. این در حالی است که به گفته دادستان مجید راستگو، یکی از 7 متهم پرونده، پس از دستگیری توسط قرص سیانور در زندان اوین اقدام به خودکشی کرده و البته در این امر موفق شده است. اما سید محمد انجوی نژاد، رئیس کانون رهبویان وصال شیراز، این خودکشی را از نقاط مبهم پرونده دانسته و پیش از این گفته است:
اینو میگیرن و ایشون اعتراف میکنه، تحت فشاری که میاد بهش اعتراف میکنه و میگه آقا اینا اونجا هستن و اونجا هم فرماندهمون اینه و اونجا مرکزش اینه و آدرسش اینه و اینها. و چیزی که تا الان ما فکر میکردیم بود که ایشون در اثر جراحات کشته میشه، چیزی که امروز در دادگاه رسما اعلام شده ایشون خودکشی میکنه با سیانور. این برای ما یه علامت سوال بزرگ ایجاد کرد. این خیلی مهم، کی بهش سیانور داده؟ در بازداشت با سیانور خودکشی کردن برای ما مشکوک.
حسین باستانی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، اما از منظری دیگر به این ماجرا نگاه کرده.
یک نکته خیلی مهم که در موردشون وجود داره این هستش که وقتی متهمی دستگیر میشه به جرم امنیتی، اونم جرم امنیتی سنگین، تحت بالاترین درجات مراقبت وجود داره. هر کسی که یک مدت کوتاهی زندان امنیتی رو تجربه کرده باشه میدونه که هر گونه امکانی که ولو خیلی محیرالعقولی بشه باش خودکشی کرد، از اختیار زندانی خارج میشه و اینطور نیستش که کسی بتونه به راحتی خودکشی بکنه. اما این اتفاقات به کرات داره رخ میده و طبیعتاً ذهن رو به این سمت میبره که شاید این خودکشی ها خیلی هم واقعی نباشه و برای حذف فیزیکی اونها اقدام شده باشه. البته اینا هم فقط فرضیه هست، ولی مبهم موندن اینجور پرونده ها، غیر علنی بودن دادگاه ها و اینکه اطلاع رسانی شفافی صورت نمیگیره و امکان ورود رسانه ها از اینجا به بعدش دیگه غیر ممکن میشه، طبیعتاً به این ابهامات دامن میزنه.
ابهامات در مورد خودکشی یکی از متهمان در حالی مطرح میشود که علیرغم اعلام قبلی منابع قضایی مبنی بر اینکه این پرونده 7 متهم دارد، تاکنون در مورد 3 متهم دیگر پرونده اظهار نظر شده است. پیش از این سخنگوی قوه قضاییه عامل این بمبگذاری در حسینیه شیراز را کسانی معرفی کرده بود که در خارج از ایران فعالیت‌های ضد انقلابی دارند و با حمایت برخی کشورها خصوصا آمریکا دست به چنین اقداماتی زنند. این سخنان در حالی مطرح شده است که ساعتی پس از وقوع انفجار شورای امنیت کشور در بیانیه رسمی خود اعلام کرد این حادثه تروریستی نبوده و عامل آن انفجار مهمات در محل حسینیه بوده است. این موضع از سوی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس نیز مطرح شده بود. در این حال به طور غیر رسمی یک گروه وهابی به نام جنبش جهاد اهل سنت ایران، بهائیان و سلطنت طلبان متهم پشت پرده پرونده معرفی شده بودند.
مجازات اعدام برای متهمان انفجار حسینیه شیراز و ابهامات این پرونده و خودکشی یکی از متهمین به طرز مشکوک در زندان. گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 21:22.45 است به وقت ایران و در ادامه مجله شبانگاهی به آلمان می رویم. فراکسیون حزب سبزهای آلمان در شهر اشتوتگارت اسامی شخصیت‌های خود را برای گزینش رئیس جمهور آینده آلمان معرفی کرده است، یعنی کسانی که رئیس جمهور آینده آلمان را برمی‌گزینند. یکی از این شخصیت‌ها یاسمین طباطبایی، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر، خواننده و آهنگساز ایرانی تبار است. این شخصیت‌ها همراه با دیگر نمایندگان احزاب گوناگون آلمان روز 3 خرداد ماه سال آینده در چارچوب مجمع ویژه‌ای در شهر برلین 10 رئیس جمهور آلمان را با آرای خود برمی‌گزینند. انتخاب یاسمین طباطبایی برای شرکت در این مجمع سیاسی انگیزه‌ای به دست همکارمان شهرام میریان داده است تا به سیمای هنری این هنرمند چند وجهی بپردازد که سال پیش هم جایزه اسکار دوبلورهای آلمان را دریافت کرد. با هم به این گزارش گوش می‌کنیم. شهرام میریان:
صدایی که شنیدید متعلق است به یاسمین طباطبایی، هنرمند چند وجهی ایرانی تبار در آلمان، که از سوی حزب سبزهای این کشور برای شرکت در مجمع ویژه انتخاب شده که رئیس جمهور آینده آلمان را برمی‌گزیند. در این مجمع تنها نمایندگان مجلس ملی و مجالس 16 گانه آلمان حضور ندارند، بلکه هر حزب مجاز است که چهره‌های سرشناس فرهنگی و هنری خود را هم در چارچوب مقرراتی برگزیند و راهی این مجمع کند. فراکسیون حزب سبزها در شهر شتوتگارت به این خاطر نام یاسمین طباطبایی را هم در لیست خود گنجانده که این هنرمند ایرانی آلمانی 4 سال در این شهر در رشته های بازیگری سینما و تئاتر و همینطور موسیقی تحصیل کرده. یاسمین طباطبایی 42 سال پیش در تهران به دنیا آمد و در بحبوحه وقوع انقلاب اسلامی در ایران، یعنی زمانی که 12 سال داشت، همراه با مادر آلمانی، پدر ایرانی و خواهران و برادر خود به مونیخ آمد و پس از گذراندن دوره دبیرستان در شهر شتوتگارت به تحصیل در رشته های بازیگری و موسیقی پرداخت. بچه های خیابانی نخستین فیلم سینمایی اوست و از 20 سال پیش به این سو در بیش از 30 فیلم سینمایی نقش های اول و دوم را بر عهده داشته. بازی در تئاتر و سریال‌های تلویزیونی آلمان هم دیگر فعالیت‌های یاسمین طباطبایی است. این هنرمند ایرانی تبار در صدا پیشگی فیلم و یا همان دوبله هم دست دارد و سال پیش جایزه اسکار دوبلورهای آلمان طی مراسم باشکوهی در شهر برلین به یاسمین طباطبایی تعلق گرفت. یکی از فیلم‌های دوبله شده به زبان آلمانی که صدای یاسمین طباطبایی از آغاز تا پایان آن جاری است، فیلم کارتونی پرسپولیس اثر مرجان ساتراپی است.
Ich, Marjan, zukünftige Prophetin, habe beschlossen: Erstens, immer anständig verhalten. Zweitens, jeder muss auch immer Gutes tun.
یاسمین طباطبایی علاوه بر بازیگری در سینما و تئاتر آلمان، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز هم هست و تاکنون چند آلبوم موسیقی پرطرفدار هم راهی بازار کرده است. اجرای کنسرت برای این هنرمند چند وچی ایرانی تبار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خود می‌گوید از طریق چشم در چشم و همنفسی با تماشاگران بهتر می‌تواند با دوستداران موسیقیش ارتباط برقرار کند و در گفتگو با ما هم از دل بستگی و شیفتگی خود به موسیقی اینطور یاد کرده است.
من همیشه تو کار موسیقی بودم، همیشه یک دونه بند داشتم. از موقعی که مدرسه هنرپیشگی بودم، چون که اونجا یه خورده حوصله‌ام سر می‌رفت، تو گروه‌های مختلف موسیقی کار می‌کردم. یعنی آهنگ می‌خوندم و آهنگ می‌نوشتم و اینا. بعد وقتی که رفتم برلین، یک گروه خیلی بامزه‌ای داشتم به اسم Even Cowgirls Get the Blues که همش دختر خانم بودیم و آهنگ‌های کانتری می‌خوندیم. از اون موقع با کارگردان بندیت آشنا شدم که منو دید و گفتش که من از این آهنگات خوشم میاد و میخوام یه فیلم موسیقی درست بکنم و میخوام که تو آهنگ بنویسی واسه من. واسه فیلم بندیت خیلی آهنگ نوشتم و آهنگایی که تو اون فیلم میبینین خودم میخونم.
عشق به ایران پس از گذشت 30 سال هنوز در دل و وجود یاسمین طباطبایی شعله‌ور است و در گفتگوهای بیشمار با رسانه‌های آلمانی و دیگر کشورها گفته است هر چه سنش بالا و بالاتر می‌رود، احساس می‌کند به ریشه‌هایش نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.
خیلی‌ها بودن که به من گفتن که ببین، تو حتما استعداد داری، ولی با این اسم خارجی و با این موهای سیاه خیلی واسط سخت میشه تو آلمان. تو فکر کن اسم تو عوض بکن و شاید موهاتو یه خونده بورتر بکنی و نه. از همون موقع میگفتم که نه، امکان نداره، چون که من به این اسمم خیلی افتخار میزنم. اسمی که پدر خدا بیامرزم به من داده و هیچ وقت اسم ایرانی خودم رو عوض نمی کنم، چون که اتفاقا خیلی هم افتخار میزنم به ایرانی بودم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، در اینجا نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. با این فیلتر شکن میتونید وارد سایت رادیو فردا بشید و به آخرین خبرها و گزارش‌ها دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز نشانیش هست همان https و دو نقطه و سپس // و CW معمول آدرس های اینترنتی، یعنی اول این نشانی مثل همه نشانی های اینترنتی است، پس از CW نقطه و بعد نهالان.com /FAF مثل فرامرز و A مثل آبادان / نهالان رو هجی میکنم، N مثل نهاوند، A مثل آبادان، H مثل همدان، A مثل آبادان، L مثل لاله، A مثل آبادان و N مثل نهاوند. nahalan.com فیلتر شکن امروز رادیو فردا به پایان این مجله شامگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها.